اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان بحث رو در شماره 143 داریم: حضور در آینده‌ای که با جان ما پیوند دارد. مشهور است این بحث که بالاخره همون که میگوین خودتون، آینده ما چه آینده است. و واقعا من تازه گیافه کردم این خطرم داره پیش میاد که همه اومدن بخواد همین رو بگن و تو این آینده ما چه آینده ایست رو حالا همجان شاید بشه روشن کرد که اگر درست نفهمیم ضررش بیشتر از تا نفعش با این بحثایی که تازگی ها حتی میگم افرادی که میخوان کمک کنن به بحثای مذهبی و اینا پیش میاد. حالا متن نمیخوریم، تقریبا این متنی که خدمتتون هست شماره 143 یا همراهی یا همکاری فکری با خود آقای دکتر داوری پاورقی هم هست، کتابشون تو زمان و آینده نگری این بحث رو دارند و میخواییم من ببینیم با ایشون چطوری میشه فکر کرد در دل انقلاب اسلامی. تقریبا اونا که تو گیومه هست سخنای ایشونه. جمله این است: کافیست تا حدی متوجه این امر مهم باشیم که این جمله آقای داوری، آنچه گذشته است دوباره طی شدنی نیست. هایدگر هم این را دارد اما حرف دارد دو این که چرا. ادامه این است: ما همواره با تاریخی که در آن هستیم میتوانیم به سر ببریم. این را میخواییم که فکر کنیم روش. پس ما نمیتوانیم آینده خود را در گذشته غرب پیدا کنیم و به آینده ای برای خود فکر کنیم که گذشته غرب است. چون این جمله آقای دکتر داور نیست، من تو گیومه نذاشتم، ولی شاید بگم یکی از محکمات تفکر ایشون است و خیلی حیفه که سه گروه نسبت به این جمله باید حساس باشه. خب دوباره جمله را میخونم: ما نمیتوانیم آینده خود را در گذشته غرب پیدا کنیم. خب بلدین دیگه، یه ده میگن خب نه از اینجا شروع کردن، خب ما هم از اینجا شروع میکنیم به اینجا میرسیم و این خیلی خطای بزرگی است. خب یه ده میگن نه ما کار نداریم، ما خودمون آینده داریم. از کجا آوردی؟ اصلا آینده یه واژه جدید است، آینده یه نگاه جدید است به بشر، پس نمیتونی هم مال خودت باشه، مال بشر جدید است. خب حالا پس نمیشه کاری به آینده نداشت، نمیشه آیندمون رو از گذشته بگیریم، پس چه کار کنیم؟ متن میخونیم: پس از همین در این حالت، پس ما نمیتوانیم آینده خود را در گذشته غرب پیدا کنیم. هر چی خواستیم روش باید فکر کنیم و به آینده‌ای برای خود فکر کنیم که گذشته غرب است. از کردم روشن فکرام متاسفانه خیلی راحت تسلیم این میشن که ما خودمون رو در گذشته غرب حاضر میکنیم و میان به اینجا میرسیم. حتی روشن فکرا که میگم آقای محمد علی فاروق یا اینا هم جزئی همین اندا. خب خیلی ها حالا باز حرف داریم. خب یه دهی هم که علاوه بر اونا همین مذهبی های خودمون کتاب می نویسن، نمیدونم به اسم تمدن اسلامی، بعد هم می سر حال میشیم این که همون غرب رو میخواد به ما بگه بفرمایید، این بشقاب غرب رو بفرمایید ادامه بدین میشه تمدن اسلامی. ای کاش دیگه اینا هیچی نمیگفتن از تمدن اسلامی. تمدن اسلامی که نیست، این یه انحراف است، یه سقوط است. خب مرتجعین امام که یه جور دیگه با غرب کنار اومدن به دوگانگی، هم نمازشون رو میخونند و خیلی زده غربن، هم 100% غربی زندگی میکنن میخونن با تو. پس ما نمیتوانیم آینده خود را، حالا دلیلش هم ببینین چطوره، ما نمیتوانیم آینده خود را در گذشته غرب پیدا کنیم و به آینده‌ای برای خود فکر کنیم که گذشته غرب است. در این حالت مسلم آینده جهان به اصطلاح توسعه نیافته نمیتواند گذشته جهان توسعه یافته باشد. اینم از متاسفانه از فرمایشات آقای دکتر داوری اینا بی خودی ایشون، ببینید به دلیل خود این جملهش که میگه ما نمیتونیم آیندمون از گذشته غرب بگیریم، پس توسعه یافتگی که ایشون میگه هیچ ربطی به این که ما با توسعه نیافتگی خودمون حاضر در غرب بشیم و بعد توسعه یافته میشیم، ابدا این نتیجه نداره. خود ایشون هم حرف داره. تا گمان کنیم اگر از جایی که اروپاییان شروع کردن ما شروع کنیم، به آینده ای میرسیم که امروز غربی ها در آن هستند. این انشاءالله روش خوب فکر بشه، خود جزء محکمات فکر ایشون را اقل بدونیم. پس باید به آینده ای فکر کرد که در جان ما آینده ما می باشد. ما حالا تا اینجا هم راه ایشونیم، حالا میگویم خب حالا این چگونگیش را ما در مواجهه با ایشون میخوایم فکر کنیم. آینده ای که با جان ما و اعتقادات و زندگی و گذشته ما پیوند داشته است. ما اسم اینا میذاریم هستی تاریخی ما. یعنی دوباره میگم ما یه آینده ای میخوایم، پس باید به آینده ای فکر کن که در جان ما آینده ما باشد. آینده ای که در جان ما آینده ما باشد همون هستی تاریخی ماست، یا بگویم هستی حضور تاریخی ما. حالا بعدن اشاره میشه. بعد ادامه است به گفته آقای دکتر رضا داوری، اگر ما آینده میخواهیم باید فکر کنیم آن آینده چگونه میخواهد محقق شود. حالا اینجا سه تا نکته. اکنون چه هستیم؟ خیلی نزدیکین به کانت این جواب. اکنون چه هستیم و چه داریم و چه میتوانیم بکنیم؟ ما این سه تا سوال را باید اگه خواستیم بفهمیم در آینده چه نوع آینده‌ای هستیم و میخوایم اون آینده را محقق کنیم، خب این سه تا سوال داریم. خیلی این سوال ها هم اساسی است، هم میتونه ردگم کن باشه. خب حالا بعد باید با هم صحبت کنیم. اکنون چه هستیم؟ خب دیگه نیاز نیست من بگم، خودتون میتونید بتونید بگین. باز دوباره اینجا سه گروه هست. یه عده‌ای که انگار نه انگار که ما در تنگنای تاریخ هستیم، میخواد همین که هست رو بپذیرند که این فاجعه است. یه عده‌ای هم کلن یست که ما هیچی نیستیم. یه عده‌ای هم که ما فکر میکنیم درست است، نگاه رهبری است که باید امیدوارانه نسبت به کوتاهی هامون فکر کنیم. خب میدونین دیگه چه داریم و چه میتوانیم بکنیم. خیلی نکتای خوبیه. بنده هر چه فکر میکنم با توجه به همه جوانبی که باید در نظر گرفت، این ادعای ماست، ما در این تاریخ میتوانیم آینده خود را با حضور در تاریخ انقلاب اسلامی دنبال کنیم تا جوابگوی همه ابعاد خود باشیم. حالا اینجا با هم دیگه هم باید صحبت کنیم. حالا اگه یه دی حساسن ما واژه انقلاب اسلامی را به عنوان اون چه هستیم و اون چه میتوانیم باشیم به کار بریم، ما این واژه را همه جا به کار نمیبریم، اما به نظرم نمیتونیم از این نگاه بگذریم، از این احساس حضور تاریخی بگذریم. این که میگم گاهی ممکن است طرف متوجه نیست که دارد با ما که صحبت میکنه اتفاقا در حضور تاریخی انقلاب اسلامی دارد فکر میکنه. خب ما هم همراه هستیم، اما خودمون میدونیم که اون چه هستیم و اون چه میتونیم باشیم، این فقط در دل یه تاریخیست که حالا شاید شماره بعدی هم اینا بیشتر تحت عنوان ماندن در میان دو تاریخ یا حضور در جهان بین دو جهان اینا تکمیلش کنه. بله، باید در نظر گرفت ما در این تاریخ میتوانیم آینده خود را با حضور در تاریخ انقلاب اسلامی دنبال کنیم تا جوابگوی همه ابعاد خود باشیم، ابعادی که جهان مدرن از آن غافل است. اینجاست که به نظرم منظور آقای دکتر داوری هم همینه که میگه ما با پیش خودمون میتونیم آینده خودمون را نسبت به عدم توسعه نیافتگی حاضر کنیم، به چیزی که میخوایم بریم. حالا اسمش ها ما توسعه یافتگی نمیذاریم، واژه پیشرفتی که رهبری میگن ده به کار میبریم، در مقابل عدم توسعه نیافتگی با ابعادی که خودمون داریم و جهان مدرن غافل است، میتونیم جلو برن، برادون روشنه و با تأمل در خود میتوانیم به آن ابعاد نظر کنیم. این با تأمل در خود رو باید روش بگم که خیلی جمله آسونی است، ولی نه منظورمون اونه که عرفا میگن، نه من بیگانه از اون چی که عرفا میگن. این که در خود باشیم به عنوان یک سیر انفسی، این عرفانیه. اما در حضور تاریخی، این حرف مدرن است، یعنی ما هم از اونها استفاده میکنیم اما در این جهان حاضر میشیم. و با تأمل در خود میتوانیم به آن ابعاد نظر کنیم به دلیل هستی که داریم. ما چه هستی داریم؟ هست ما چه هستی است؟ یعنی نقطه اصلی وجودمان که جناب حافظ در این رابطه میفرمایند نقطه عشق نمودم به توهان سهو نکن، ورنه، ورنه یعنی و اگر نه چون بنگری از دایره بیرون باش. خیلی قشنگه که تو اگه میخوای در پیش خودت، در میدان حضور خودت باشی که همون جهان خودت باشه، باید که اونطور که ایشون پیش شما مسئله رو روشن کرده، که ما باز تعبیرمون همونه که نقطه اصلی وجودمان است، وقتی با آن نقطه که هستی ما است سر و کار پیدا کنیم، با خودمان درگیر می شویم. چون همون دوباره بحث اجمال و تفصیل میشه. اگر نیستیم که از دایره بیرونیم که هیچ، خیلی مصیبت از که از دایره بیرونیم. اصلا بحث این که هست و نیستی خودمون را مد نظر قرار بدیم نیست. خب حالا اگه اومده ما در هست قرار گرفتیم، در هستی خودمون، حالا تازه میگه وقتی با آن نقطه هست، با آن نقطه که هستی ما سر و کار پیدا کنیم، با خودمان درگیر میشویم و با عالمی که در آن هستیم روبرو خواهیم شد و سعی میکنیم نسبت به آن عالم بی تفاوت نباشیم. بین خودمون و عالمی که پیش خودمون است هم عنایت داشته باشید. یه نگاه سوبژکتیویت به انسان است اینجا. و با توجه به چنین حضوری جهان دیگری غیر از جهان تجدد سراغ ما می آید. یه روشنه. انقلاب اسلامی بی تردید می تواند منشأ این تحول باشد و به همین جهت یعنی که انقلاب اسلام میتونه منشأ این تحول باشه، دولت هایی را که به جهانی غیر از جهان تجدد نمی اندیشند، یعنی فقط دولت و جهان تجدد میدونن، تحمل نمی کنن. که یکی از اتهام هایی که به ما میزنن اتهام نیست، دیدن که میگن آقا این چه جمهوری اسلامی است که همه دولتش یه جوری لتو پار میکنه. خب برای اینکه خودش جای دیگه داره میره، ناخودآگاه نهاد دولت با اون چی میگن رسوبات فکری که دولت در جهان پیدا کرده است، خب میبینیم بیگانه است، مهمان ناخوانده است. یعنی به نظر من این اتهام نیست، این نشونه اینه که انقلاب اسیر دولت ها نشده است. اینا بعدا حتما روش خود رفقا میتونن بحث کنن. خب حالا در صورت که ما با شهید رجایی نده و نداریم، چون تونست از که تو ذات انقلاب خودش حاضر کنه، تونستیم که تحملش کنیم، ولی انقلاب اسلامی در جایی که قرار داره جای غیر این است که این نهادهای دولتی باشن. اینجاست که من گفتم تو پرانتز روی مکتب حاج قاسمم فکر کنین، مواظب باشید که مثل دولت ها مکتب حاج قاسم ساخته نشد. مکتب حاج قاسم را حالا که تعبیر رهبری شد و باز کردن این واژه را، یکی از کارهایی که ما باید بکنیم همینه که این چه انسانی در مکتب حاج قاسم انسانی است که حالا ما میخواییم بگم که این یه مکتب خاص است. اگر این انسان همون انسان دیروز است یا انسانی فردای جهان مدرن است، دیگه مکتب خاصی نیست. بد نیست رو این فکر بشی. خب بفرمان اگه بحث بنازم. ما هم که سوال بمون گرفت.
فرمودید که آنچه گذشته است دوباره ته شدنی نیست، در واقع یه نحوه امتناع تاریخیه. اگر نه، اگر میشد و میتونستیم و برمیگشتیم به گذشته، چه بسا مثلا راه قابل طی شدن بود. خب برمیگشتیم، ما 150 سال هی اینو آزمودیم و نشده.
چرا؟ خب به قول شما چرا؟ بلکه انسان تاریخی است. بله،
این توجه به این نکردیم، مدام رفتیم به نحوه دم دستی و تقلیدی تاریخ غرب رو هی از نقطه سرآغازش رفتیم قرار بگیریم، ولی نشده. یعنی حتی همون قدم اول رو هم نتونستیم برداریم، گذاشتیم پای از مهمت. ممکنه ما از مهمت رفتن راه غرب نداریم، در حالی که نه راه بسته است. این 150 سال گذشته تجربه خوب و درستیه برای جهان توسعه نیافته، که شما که این همه طلب و تمنا کردید، راه به نحو تاریخی برگشته به گذشته تاریخ امتناع داره. چرا؟ باز به تعبیر از تالی، چون انسان تاریخیه. حالا چیکار باید کرد؟ این که فرمودید وقتی با آن نقطه‌ای که هستی ماست سر و کار پیدا کنیم با خودمان درگیر می‌شویم، این یعنی قرار گرفتن در تاریخ خودمون. این به معنای غفلت از راه طی شده‌ام نیست. یعنی مدام شما تو جهان میانه دو جهان اتفاقا رفتید در نقطه سر آغازی که غرب از اونجا شروع شده و دارید تلاش میکنید در اون سر آغاز حاضر بشید و اتفاقا اون راه رو در یک سفر فکری پیدایش‌ناسانه طی کنید.
بله.
دیدید، یعنی ما به هیچ وجه دنباله یه راه جدید گسسته از گذشته غرب و گسسته از
تاریخ بشر بگون. بشر از غرب جزئی تاریخ بشر است از اینجا.
اینجاست که قرار گرفتن در نقطه کانونی تاریخ خودمون راهش دوباره همین بازخوانی گذشته خودمون که سنت بازخوانی گذشته و حال دنیای متجدد که حالا دنیای مدرنیته است، این میشه جهان میانه دو جهان. جهان میانه دو جهان اتفاقا با گذشته غرب به طور جدی کار داره. راه دشوار تجدد رو خیلی جدی تر از اونایی که سودای طی شدن این راه رو، طی کردن این راه رو تو این 150 سال گذشته در سر پروروندن، جهان میانه دو جهان شاید چندین برابر جدی تر از اونا به گذشته توجه میکنه. ولی به گذشته ای که قراره راه آینده باش باز بشه، نه گذشته ای که ما دوباره بریم اون گذشته رو نقطه شروع آینده.
دو دست شما به زحمت نباش. بله،
همین مثلا اینا خیلی طبیعی میگن به هر حال غرب یه راهی رفته، این راه ما هیچ وقت همت نکردیم بریم از نقطه صفر شروع کنیم دنبالش بیام تا به نقطه برسیم. تاریخ همچین امکانی رو به بشر نداده. اصلا شما ما این که تعبیر دکتر داره که راه توسعه پشت سر روندگان آن بسته میشه، خب بسته میشه که فرمایشی نیست که، کسی دستور نداده راه توسعه بسته بشه، یا جهان توسعه جوری عمل نکرده، پدر سوختگی نکرده که راه پلو پلوی پشت سر خودش خراب کنه. نه، اصلا امتناع تاریخیه، تاریخ دیگری آمده، شما دیگه اصلا اون نقطه شروع در دم دستت نیست، شما در نقطه شروع نمیتوانی حاضر بشوی. هرچی هم بری توسعه نیافتگی غلیظ‌تر و قوی‌تر میشه. غرب زدگی اتفاقا، غرب زدگی یعنی رفتن در نقطه شروعی که غرب رفته با همون شکلی که اونا رفت.
و این غفلت تاریخیه و این خیلی حیفه. بله، حالا ما چون شماره بعدی کمک میکنه میریم جلو، اما این یه سوال از خودتون دارین، چرا ما تو تاریخهایی بسیار فشلیم، ناتوانیم، تو بعضی تاریخها بسیار حاضرین، فعالی ما اینا؟ حالا هم تو مثل تو صدر اسلام شما میبینید که یوهو ایرانیات چه حضور عجیب و غریبی دارن. همین حالا شما تو نمیدونم، حالا باز از مثال موشکی های اینا رو از اون ور میزنه، از این ور خود شخصیتی حاج قاسم بلبانه، این که در یه مکتبی داره انسان اگه بتونه خودش رو حاضر کنه این همه پرورش پیدا میکنه. ما اینکه به شدت به آینده امیدواریم به جهت اینکه میدونیم داره یه بستری پیدا میشه که این از آن خودمونه. وقتی از آن خودمون شد، از آن هستی خودمون شد، به همون معنا که گسسته تاریخی از گذشتم نداریم، پرورش ها فوق‌العاده و غیر قابل تصوره و آثارش هم میبینین کم و زیاد، هم تو جبهه و جنگ دیدیم، هم تو بعضی مسائل دیگه دیدیم. حالا برای اینکه تکمیل بشه من نظرم از این دومی هم بخونیم. ببینید همین در ادامه فرمایشات آقای متقیه که 144 ماندن در میان دو تاریخ یا حضور در جهان میان دو جهان. مهم این واژه ها نیست، حالا خود متن روشن میکنه. ما در شرایطی هستیم که باید بین ماندن در میان دو تاریخ، ما این دو تاریخ ها میگیم که یکی تاریخ سنت گذشته است که بخوایم اونجا بمونیم، یه تاریخ هم تاریخ مدرن است. ما این وسط امثال آقای مهندس بازرگان، آقای مهندس بازرگان نماز شبش که ترک نمیشه که، ولی 100% غربی است دیگه. از خودش که بپرسی میگه نت غرب همه فخر اندیشه بشر است. حالا به هر دلیلی ما هم دعوا باش نداریم اینا. شما این کتاب مطهرات تا مثال میذارین بخونید، تماما اومده میگه شریعت یعنی اون چه که بهداشت جهانی میگه. حالا شما دیگه سن ندون حالش ندارین دیگه مطهرات بخونید، ولی اونجا که ما مطهرات هم میخوندیم دیدیم وای چقدر اسلام خوبه که همینا رو زودتر فهمیده است. یعنی دقت بکنید چی میشد، نتیجه میشد که همه چیز رو غرب حالا گفته است، اسلام زودتر گفته است. حالا پس کی وسط است و باید بهش اصالت داد؟ همین غرب. یکی از کتابایی که داریم تون راه، یک کتابی هست راه انبیا راه بشر مال مارکسیستا، آقای متحری فرمانده علت این که بچهای مجاهدین خلق مارکسیست شدن آقای بازرگان بود. حالا این کتاب راه انبیا راه بشر بخونید، این همین یک کلمه، یک کتاب قطع. ما هم خونیم واقعا هم تحت تاثیر قرار گرفتیم و که میگیم خب عجب، پس ما اگه در جهان جدید حاضر بشیم با این فکر دیگه راه انبیاست. ببینید عنوان کتاب راه انبیا راه بشر خیلی حرفه که آقای متحریمی فرمان علت مارکسیست شدن مجاهدین خلق آقای بازرگان بود. از این تیپ مثلا نمونهش همین کتاب راه انبیا راه بشره. خب اینا بهش میگن چی؟ در دو تا تاریخ، حالا واژه رو ول کنید نمیدونم چی بل، ماندن در میان دو تاریخ یک نگاه هست، این که در جهان بین دو جهان موندن. حالا میخواین این دو تا رو مقابل هم قرار ندین نمیدونم، باید یه فکری بکنیم. من میخونم متن. و ما در شرایطی هستیم که باید بین ماندن در میان دو تاریخ و یا حضور در جهانی میان دو جهان یکی را انتخاب کنیم. اینا باید جدی بمونیم. ما نداریم متجددی که بعضی موقعا شدیداً سنتی نباشه، اما متجدد سنتی است، نه اینکه یه انسانی است که در جهان جدید حاضر شده است با حضور هویتی که میخواد یه جهان ایجاد کنه، همون جهان بین دو جهان. تجدد معابی نوعی در همامیختن قالب زمان گذشته با اکنون موهوم جهان متجدد است. یعنی سنتی صرف با همون سنتی صرف، حالا مشهور است دیگه که اسم نیاریم، این افراد قشنگ ببینین هم کاملا پوشششون رو برداشتن هم داکومیلشون رو میخونن، تیپی اینجوری ها داشتیم. در این حالت نه گذشته گذشته ای خواهد بود که اکه بتوان از امکاناتان بهرمند شد، این نکته خوبیه، و نه آینده 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 روشنیست که بتوان به تحقق آن امیدوار بود، و این همان ماندن در میان دو تاریخ است که نوعی درماندگی و بیتاریخی و تیرگی افق است. هیچی روشن نیست، چون شما از اون بر سنتی هستین، مال تاریخ متجدد نیستید. تاریخ متجدد هم که افق خودش رو داره. در حالی که با حضور در جهان میان دو جهان به خرد مدرن همینجا و حتی به توسعه و توسعه نیافتگی و توسعه یافتگی می اندیشین. ببینین شما اینجا در جهان میان دو جهان دارین می اندیشین به این دوتا حدیده، منتها متوجه هستیم راه توسعه ما با راهی که غرب رفته است متفاوت است، و چون مسائل ما و مسائل توسعه یافته جهان توسعه یافته متفاوت است، اینجا را عنایت بفرم، علوم انسانی و اجتماعی ما نیز باید روی کرده خاص خود را داشته باشند، زیرا با انسانی روبرو هستیم که انسان جهان میان دو جهان است. من همینجا بگم ما سه تا دعوا داریم. یه حرفی که آقای دکتر داوری میزنن که بابا جامعه شناسی یا اقتصاد اینا مربوط به این جهان مدرن است. بابا مسائلی برای بشر جدید به وجود اومده، باید جامعه شناسی بیاد این مسائل ربطی به خدا و پیغمبر اینا هم نداره دا. این یه نگاه. یه نگاه اینه حالا میخوام هم سوم میشه بگم. یه نگاه این پس آقای دکتر داوری میگه اصلا این مربوط به جهان مدرن است. دیدین که متاسفانه بعضی مذهبی که آدم انتظار نداشتن فوشکش کردن آقای داوری، چون اصلا نفهمیدن ایشون چی میگه. یه مسئله اینست ایشون که نگفت که حالا شما حتما برین برداشتی که مثلا فلان جامعه شناس گفته است بخونید. میگه بابا پدیده جدید از علوم انسانی جدید و علوم اجتماعی جدید مال بشر جدید است در جهان جدید. شما باید رو این آفیت کنید که به قول شما سومی میشه. ما نه اینجا از فرمایش آقای دکتر داوری اینا میفهمیم که یعنی دیگه ما نعل به نعل جامعه شناسی غربیا دنبال کنیم، نمیفهمیم که میشد که جامعه شناسی اسلامی ما نمیفهمیم یعنی چه، اصلا چه ربطی به اسلام داره جامعه شناسی. میدونیم که یه وقت اسم میان سنت تاریخی ها دیدم این کارو میکنن، کاری بعدی هم نی، ولی میگه خود اونام که این کارو میکنه ابن خلدون اینا با چی این نگاه را دارن؟ میگن آقا بشر در این جامعه در این شرایط اینجوری فکر میکنه. خب میگن پدر جامعه شناسی به اعتبار آیه و روایت گفتن یا به اعتبار فکری که در جهان اسلام خب باید جامعه شناسی را بر اساس این جهان گفت. این ربطی به اسلام نداره. خب با شما نگاه خودتون به اعتبار این که انسانی که باش رو به رو هستین انسانیست با این خصوصیات داری جامعه را که جامعه را که هویت جمعی انسان‌هایی است که در اون جامعه برعکس روانشناسی که هویت فردی افراد است. میخوام عرض کنم که ما این واژه جامعه شناسی اسلامی و اقتصاد اسلامی را نمیدونیم میخوان چی بگن. اگه به معنای بشر جدید است که در دل این تاریخی که مال ماست به نام انقلاب اسلامی میخوان باش مواجه باشن، طوری نیست. اما این دیگه اسمش هم باز همون که اینجا میگیم علوم انسانی است و علوم اجتماعی انسانی. حالا بعد روش فکر کنیم. ما نیز باید رویکرد خاص خود را داشته باشیم، زیرا با انسانی روبرو هستیم که انسان جهان میان دو جهان است. به نظر من ما اینجا حرفمون را زدیم و این میتواند طرحی باشد برای اندیشیدن به جهان آینده‌ای که البته کار آسان نیست. ببینید یعنی باید واقعا بیندیشیم علوم انسانی در این تاریخ با یه اندیشه خاصی اومده است. ما با همون اندیشمندان اندیشیدن باید این مسئله را در جهان خودمون روشن کنیم. ولی قدم گذاردن در چنین راهی خود به خود ما را با جهانی روبرو میکند که دوباره این جمله رو دلم میخواد روش بمونیم. میخواد شما بکنه. که اندیشیدن
نه این میتواند طرحی باشد برای اندیشیدن به جهان آینده که کار البته آسانی نیست، ولی قدم گذاردن در چنین راهی خود به خود ما را با جهانی روبرو میکند که اندیشیدن به آن نوعی اندیشه ورزی تاریخی.
ببینید اندیشه ورزی تاریخی وسط است. خیلی باید حواسمون باشه، خودمونم باید شروع کنیم که آقا چه پیشنهادی دارید برای جامعه شناسی. یه موضوع جدید است، ما در موتن جهان بین دو جهان این را چطوری بیندیشیم که یه جامعه شناسی مناسب جامعه خودمون داشته باشیم. به نظرم هم نباید اسمش اسلامی بگذاری. بفرمایید.
از آن جهت که هر تاریخی با تفکر آغاز می شود و جهان بشری در شرایطی قرار دارد که با نظر به حضور تاریخی انقلاب اسلامی می توان به جهان میان دو جهان اندیشید و فکر کرد ما چه نسبتی با جهان توسعه یافته و با وضع توسعه نیافتگی داریم.
این باید روشن شود چه نسبتی داریم ما که نمیتونیم تفکر تاریخی نداشته باشیم. این نسبتمون چه نسبتی باید باشه ما اینا رو بتونیم با هم دیگه در میون بگذاریم؟ مطمئن باشید جوانامون در یک پرورش خیلی سریع از اندیشمندانگی قرار میگیرن
و این امر بسیار مهم است که در این زمانه برای متفکران پیش آمده و نمیتوان از ضرورت آن غفلت کرد. اگر غرب در تاریخ معاصر خود کانتی و هگلی زندگی کرده، آیا ما در مواجهه با آن متفکران نمیتوانیم با فلسفه صدرایی زندگی کنیم؟
من خواهش میکنم با اینکه این تکراری است، ببینید ما صدرا رو معتقدیم روح تاریخی ماست، ولی در مواجهه با اون متفکران حالا میفهمیم صدرا چقدر برای ما حرف داره. یعنی دیدین از سه تا بیچارگی پیش اومده، اون چنان متفکران غرب برامون فکر خودمون شده که دیگه خودمون فکر نمی کنیم، یا هم اون چنان صدرا رو فکر می کنیم که فکر کنیم داریم فکر می کنیم. نه دقیقا همینه، ما در یه جهانی هستیم که جهان متفکران غربی مد نظر بشر آوردن، ما در مواجهه با اونها با دلیل به دلیل اینکه خود صدرا هم مال همین تاریخ جهان جدید است میتونیم برکت‌های زیادی ازش بگیریم.
اگر غرب در تاریخ معاصر خود کانتی و هگلی زندگی کرده، آیا ما در مواجهه با آن متفکران نمیتوانیم با فلسفه صدرایی زندگی کنیم که با جان ما ارتباط دارد و مقدمه است برای حضور در جهان میان دو جهان، امری که نباید به دنبال نتایج سریع آن بود، هرچند با انقلاب اسلامی مقداری از این راه طی شده و البته این نه به معنای نادیده گرفتن خرد مدرن است و نه تایید فرهنگ مدرنیته که منشأ استعمارهای گوناگون در جهان بوده و هست.
همین که شما روش تاکید کرده، هم ما خرد مدرنا به جهت اینکه خرد بشری است، اینا بلدین دیگه خودتون ببینید، وقتی تفکر بشری است که دیگه ایرانی یا تهرانی یا اروپایی نداره، اما یه وقتی است که نه، نفس امارش خودخواهیش تونسته است با همین استفاده های اونجوری نتیجه منفی بگیره، ما اون نتیجه منفی را ازش فاصله میگیریم.
بلکه تأکید بر خرد هزار ساله است که در این زمانه هنوز قدرت زندگی بخشی به معنای حقیقی آن را داراست،
که در واقع همون ایران اسلامی باشه.
حالا یه خطری که اینجا، حالا نمیتونم اسمش خطر بزنم، یه خطر نظرم میخوام بگم اینجا احتمال باید تبیین بشه. از یک طرف میگیم تاریخی که ما را در بر گرفته تاریخ غرب، و از یه طرف دیگه میگیم جامعه شناسی متناسبه با این تاریخ شکل گرفته. پس اگر ما هم بخوایم برای جهانی میان دو جهان خودمون به علوم انسانی متناسب به تاریخ خودمون فکر کنیم، آیا بی نیاز از علوم انسانی غربیم یا نه اتفاقا باید تو علوم انسانی غربم نظر کنیم؟ حالا از چند تا وجه مسئله هست. من میگم تو قصه دانش و گذر کردن از مرز دانش، تعبیر حضرت آقا بگید که امروز ما باید برسیم به مرز علم و از مرز علم هم گذر کن. خب این غیر از این است که اتفاقا ما توی چه بسا مهندسی معکوسی در یه نسبت به یک پلا پدیده تکنیکی میریم روبرو میشیم و میفهمیم انگار علم از یه منشأی با یه علمی که امروز مرز علم جهان است روبرو میشیم. این یه وجه مسئله است. نکته دیگه، حالا این شکلی بگیم، اگر ما امروز علوم انسانی غرب رو نشناسیم، چه شکلی میتونیم علوم انسانی طلوع بدیم که پس را دوباره همون علوم انسانی غرب نباشد؟ یعنی به اسم این که میخواییم علوم انسانی اسلامی به صحنه بیاریم، یعنی دوباره همون جایی را میریم که غرب رفته. لذا اصلا این احاطه انسان به این علوم انسانی متوان از یه جهت نیازه. این که میگم خطر از این جهت که ما بی برو برگرد نمیتونیم نسبت به تاریخ جدید بی نسبت باشیم. اما مثل این بحث اخیر از تو آقا تو جلسه با خانم ها، تاکید آقا تو اومدن روی تضاد دیالکتیک هگل میمونن و بعد مسئله اینا به نظرم باز میکنن که میخوان اتفاقا یه علوم انسانیه ما در یه اتفاق بزرگ تاریخی آینده اتفاقا میخوان بگم جهانی میانه دو جهان همینجا، یعنی در نسبت با تضاد دیالکتیک هگل انگار این پیدا میشه. یعنی به نظرم اگه تاریخ ما نیمده بود در این تضاد دیالکتیکی غرب قرار بگیره، ما مسئله زوجیت نمیتونستیم شکلی بهش فکر کنیم. یعنی میخوام اتفاقا میخوام از این ور قصه ما نیاز داریم که در نسبت با غرب قرار بگیریم، اما اون ور قصه هم دوباره خطر اینجاست که حفر آب بیارد آب بردشم قصمون میشه. اینجا به نظرم تو این شاید اینجا نکته ای که الان حضرت عالی متذکر شدید که واو متفکران خودمون به معنی مثل ملا صدرا رفتن سر این به قول معروف این علوم انسانی، اون کمکی ما رو به ما میکند که ما دوباره خودمون رو در ادامه تاریخ غرب به معنی همین غرب موجود معنا نکنیم و بتونیم نه در نسبت با جدایی از گذشته و نه بی نسبت با گذشته خودمون بتونیم علوم انسانی خودمون رو طلوع بدیم. این یه نکته دوم که الان من احساسم داره که وسط بحثتون هم این مطرح درست نشد در نسبت با علوم انسانی غربی. گفتی یه تیف ساید آوری هستن، گفتیم سه تا دعواست. دعوای اولی من متوجه نشدم، یکش متذکر شدید که جامعه شناسی مال دنیای مدرنه و ما علوم انسانی خاص خودمون نداریم. دعوای دوم نمیدونم حالا منظورتون طیف سنت گرایی خودمون یا مذهبی ما که در نگاه خودشون واقعا فکر میکنن با همین علوم ما میتونیم علوم انسانی بسازیم، و نگاه سوم که گفتیم نگاه خودمون هست. من از نظرم که حالا این دو تا را آخرش نگفتیم دو تا دو میشن.
یکی آقای دکتر داوری شاید به قولش ستامنی آقای داوری یک کلمه وقت گفتن که بابا این علوم انسانی یه مسئله جدیده که در تفکر غربی مطرح شد، عصبانی شدن که بی خود میگیم علوم انسانی اسلامی داری با که دوتا کتاب نوشتن آقا اینم جایزه گرفتن، یعنی نخه علوم انسانی اسلامی. خب بعد که منید اخلاق داری فرماش میفرمادین چرا بتره به علوم انسانی؟ پس این بنده خدا یه چیز کلی دارد میگه که باش میشه فکر کرد. دو طرف پیش اومد، یه دهی اومدن و بسته تماماً فکر کردن که آقای دکتر داوری میگه که اصلا جامعه شناسی فقط غربی است و ما همون رو باید دنبال کنیم، هیچ هم نباید دستش بذاریم.
خود یه نگاه در موازی با علوم انسانی اینه که علوم انسانی ما راه توسعمون اینه که به علوم انسانی به نحو غربی
به غرب. همین جام دوباره پرانتزا میشه این که آقای موسوی ها میگم بالاخره بشر غربی که جامعه شناس غربی به اعتبار بشر غربی دارد باش مواجه میشه، ما هم تو این رینگ هستیم، ما اینو نمیخواد اما اینکه ما مال خودمون هم هستیم، ما اگه در یه تاریخ هستیم که با غرب مشترکیم سهیمیم به قول آقایون، ما از یه جای یه چیزی دیگه ایم، اون یه چیزی دیگه هستی خودمونه، هستی تاریخی خودمونه. پس آقای دکتر داوری حرفشون است که بابا علوم انسانی یه امر جدید است و علوم انسانی اسلامی معنی نمیده. آقایون ورشن کتاب نوشتن که نخیر علوم اسلامی انسانی چی؟ انسانی اسلامی داریم به این دلایل. حرفشون رو که میخونیم ترس اخلاق دادن. این چه رفته به جامعه داره تا به بشر جدید داره؟ یه عده‌ای هم که همین صرف غربا پذیرفتن. ما کجاییم؟ ما معتقدیم علوم انسانی چیز جدیدی است، مربوط به انسان جدیدی است، ولی ما در پیش خودمون برای خودمون در جهان بشر جدید حرفایی داریم که به هستی تاریخی خودمون مربوط است. حالا اینا چطوری باید فکر کنیم دیگه بلدین دیگه. کسایی که انتظار میزن مسخره باز در وردن، یعنی کسایی که توهین صریح کردن به آقای دکتر داوری یا اینا صریح این قضیه، آقا در تبریز دانشگاه مسخره کرد، خب تو خود چیز نمیفهمید آقا هیچی نگو. بله
در واقع همونطوری که راه توسعه بر پشت سر روندگانش بسته شده، کنه راه توجه جدی به علوم انسانی هم که زمینه توسعه است پشت سر روندگانش بسته است. یعنی هر دو تا راهی که غیر راه سوم که دکتر داوری داره پیشنهاد میده، هر دو تا راه دیگه دوباره امتناع تاریخی داره. هم علوم انسانی اسلامی به دلیلی که توضیح میدن، هم رفتن دنباله خود علوم اسلامی غربی. اینجاست که شما دارید میگید آقا تعبیر شما این بود که و این میتواند طرحی باشد برای اندیشیدن به جهان آینده، که البته کار آسانی نیست. این توجه به علوم انسانی متناسبه با چشم انداز جهان میانه به جهان.
آقا شما همین ببینید پدیده استقبال عجیب از سومی سالگرد حاج قاسم با نگاه دینی نگاه نکنید، بیایید با نگاه جامعه شناسی، جامعه شناسی باید بلد باشین. حالا من هفتش واحد بیشتر نگذروندم، اونم یه چند تاش اجباری بود، خوبم هست، درس خوبی هم هست جامعه شناسی، متفکران خوبی هم ما داریم، ولی واقعا آقا اگر یه جامعه شناس بیاد همین پدیده را درست تحلیل کند، جامعه را تحلیل کرده است. یه جامعه هست با خصوصیات خاص خودش به نام جامعه‌ای که در دلش یه حاج قاسمی هم ظهور کرده است با خصوصیات خاص. دوباره تاکیدم اینه، با نگاه جامعه شناسی فرق میکنه. حالا خسته دوم کم این مناظره بین آقای جلایی پور و دکتر امینی، اینا هر دوشون جامعه شناسن. امینی به نظر دیدین تو چی؟ شله؟ بله. خب نه، یعنی ما میتونیم بهش بگم یه جامعه شناس ساله. آقای جلایی پورم که میدین که از فتنه 88 بود، از ناساله، واقعا ناساله. شما ببینید این دوتا دارن مواجه و همکن جامعه شناسانه دارن مواجهه میکنند. در اینکه جامعه فرقش نیست که یکیش اصلا نمیتونه هیچ چیزی به نام ایرانو بفهمه. آقای امینی گفتین چی؟
پرویز
امینی میگه که این یک جنبش نیست. اون جلایی میگه جنبش اسم میخواد دلایل، ایشون دلیل میارد که نه این نه سر داره و نه ته داره، نه از منو چی هست. خردشون هم نگاه جامعه شناسانه میکنه، از این جهت ما استفاده میتونیم بکنیم. این پدیده ی حاج قاسم، این نو سال سوم این مردم را ما باید با نگاه جامعه شناسانه نگاه کنیم. بله نگاه های دیگه هم هست، جا خودش ارزش خودش هم داره.
اینجا اینکا پیدا شد این نکته 144 هم ارتباطش با 143 هم تو اینجا بود که اون علوم انسانی که ما داریم با جان ما پیوند دارد. یعنی از این جهت علوم انسانی که در نسبت با جان ما مسئله پیدا میشه و اتفاقا دوباره هیروش تأکید باید کرد که فتح الفتوح انقلاب اسلامی و حضرت آقا میگه در تولد انسانه. یعنی حالا نمیدونم، حالا یا یه توکلی باید گزارش بدن کتاب ویلیام چیتی که علم جان و علم جهان، که هیدر تأکید روی این مسئله میکنه به آنچه که در جان میگذره، انگار با آنچه که در جهان است انگار همه ابعاد عالم، همه ابعاد انسانی جواب نمیده. یعنی من میخوام ارتباط این دوتا شماره که امروز خوندین، یعنی 143 و 144 با تو همین مسئله پیوندش با جان، اگرم در نسبت با حاج قاسم هم بیایم دوباره ما حرف بزنیم، تمام بردنش تو همین قصه ارتباطش با مسئله حقیقت انسان و جایگاه حقیقت انقلاب اسلامی به این نحو حضور انسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه چیزی الان اخیراً آقای مصباح مصباح داده بیرون، نقشه راه علوم انسان، علوم اجتماعی اسلامی یا علوم انسانی اسلامی. گفتن که آقای چیز میرید آب بیاری آب میبرده، یه وقتی توی بیابون داری میدوی هروله کنان، نه حاضری که ازت بپرسن چی دستته، نه حاضری که ازت بپرسن که دنبال چی میگردی. بعد یا امتی رو هم در حوزه علمیه به سمت خودت میکشی. ازر قصه نهایت اون چیزی که توی این آقایون میگذره شاید این باشه که کلن ماجرا رو نه سمتش میرن نه اجازه میدن کسی ازشون بپرسه، که بالاخره ماجرای علوم انسانی، علوم انسانی و ماجرای علوم اجتماعی چیه. نمیدونم چه اصلا حضوری توی جهان نداره، نقشی نداره انگار. حالا شخصیت هم مصباح هم اینجا مهم میشه دیگه، و این حرفایی که اخیراً حضرت آقا در مورد مصباح زدن، به خصوص اون صدر کلامشون که گفتن که به این فکر کنید که اون تازگی و اون سرحالی چرا دیگه نیست. بالاخره یه نیازی رو مصباح در 70 پاسخ داد، ولی دیگه در اون تازگی دیگه تو این کلام و تو این زبان نیست. که تقریبا توی این کانال های این مؤسسه اینا برید، نقل قول هایی که از آقا میارن اصلا این قسمتش نیست، این اون قسمت اول سخنان آقا تو کانالاشون نیست، اصلا انگار تو باغ نیستن. خدا حالا کار ندارم. به نظرم کلن قصه علوم انسانی و علوم اجتماعی حفاظت کردن از یه زیسته، و ما میتونیم در سنت خودمون معادل علوم انسانی و علوم اجتماعی رو علم کلام بذاریم. احتمالا میتونیم این کار بکنیم، چه مثلا ما در علم کلام داریم سعی میکنیم در تلاش برای رفع سوء تفاهم ها از زیست دینیمون حفاظت کنیم. احتمالا محافظت کردن از این یک وضعیت تقریبا استیبلی رو میخواد، یه وضعیتی رو میخواد که به ثباتی رسیده باشه. نظام مثلا توی 300 ساله اخیر، مثلا اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 علوم انسانی متولد میشه. انگار غرب در پس 200 سال انتظار به وقت علوم انسانی میرسه. یعنی احتمالاً توجه کردن به رسیدن به علوم انسانی و علوم اجتماعی وقت خودش رو میخواد. وضعیتی که وضعیت انتظار و آماده گریه، نمیدونم چقدر میشه تفصیلاً در مورد علوم انسانی حرف زد توش. یعنی اگر ما میخوایم در نسبت با انقلاب اسلامی متوجه علوم انسانی و علوم اجتماعی بشیم، الان چقدر وقتش رسیده؟ چون وقت الان ما بیشتر اهل انتظاریم، بیشتر اهل به دنبال یک وضعیتی هستیم که بتونیم انتظار خودمون رو سر سامون بدیم. به تعبیر دقیق‌تر نشانه هایی که میبینیم هنوز متن ما رو در بر نگرفته، بست پیدا نکرده، به وضعیت استیبلی نرسیده. مسائل روزمره ما هنوز بیگانه است با اون نشانه هایی که خبر از آینده میده. آینده خودش رو تو نشانه ها نشون میده دیگه، آینده خودش رو تو رخدادها نشون میده، آینده خودش رو توی اتفاقهای مثل تشیاج قاسم نشون میده، اتفاقهایی که همه میشناسیمش. متن آیه موسویان رو میتونیم بخوریم دوباره، متن که در مورد حاج قاسم نشته. لذا نمیدونم چقدر سخن گفتن از علوم اجتماعی و علوم انسانی الان به نحو تفصیلی ها، یعنی به عنوان یک پروژه علمی ممکن باشه وقتی میخوایم در ساحت انقلاب اسلامی حاضر باشیم. میگم فهمم اینه که یه وضعیت استیبلی رو میخواد، یعنی باید شما به یک بستی رسیده باشید. نمیدونم به همون که چیز بشه دیگه، آره پایدار ببخشید، یه وضعیت پایداری رو میخواد. یعنی وقتی به یک وضعیتی میرسید که مسائل روزمره شما با جهانی که توش حاضرید و آینده رو قرار جهانی که دارید باش به سمت آینده میرید همسنخه. ما الان مسائل روزمره ما با اون چیزی که آینده ما همسنخ نیست. یعنی ما مسائل روزمره ما مسائلیه که معلوم نیست در جهان توسعه نیافته است. آینده از آن انقلاب اسلامی که نشانه ها این چیز رو به ما میگه، خب مسائل روزمره ما چه ربطی به انقلاب اسلامی ده؟ گرفتاری های روزمره ما. موقع نمیدونم چقدر وقت سخن گفتن از علوم انسانی و علوم اجتماعی الان. برای همین تأکید شدید دکتر داوری الان روی مسئله، حالا تعبیر فلسفه تعبیر از بین رفته ایه، برای ایشون میگه بعض وقتا میگه ما راهی جز فلسفه نداریم، تا سخن زمان رو بفهمیم تا بتونیم، چون فلسفه بست میده دیگه، فلسفه امکان بست رو میده. بخشید.
بسم الله فکر کنم به این بحث کمک کنه که هایدگر یه تفاوتی بین ندا و صدا قائله، که طرح موضوع سرآغازها را میکنه یا سرآغاز از آغازین حالا، و این سرآغاز آغازین یه شروعهای متعددی میتوند براش فرض بشه، که ندا رو برمیگردند به اون سرآغاز آغازها، صدا رو برمیگردند به شروعهای متعددی که از اون نشأت میگیره. به تعبیری که حالا شما استفاده کردید، اون گوش دادن به سپردن به ندای بی صدای انقلاب اسلامی، اون ندا یا سرآغاز که میفرمان از پیش ما را فرا میخونه، آغازهای متعددی رو ما باید براش در نظر بگیریم. یعنی اینکه حالا شما تأکید میکنید، دکتر داوری هم تأکید میکنن که راه توسعه پشت سرش بسته شده، به این معنا که اون سرآغاز، اون آغاز که حالا با اون ندا مواجه شد، چه انحراف درش ایجاد شد، و یا بگیم که نه، یه مدل مسیر رو طی کرد. اون یه مدلش بود که متناسب با اون علوم انسانی مطرح شد. و آغازهای دیگری هم میتونه از اون ندا سرچشمه بگیره، که لزومی نداره علوم انسانیش یا به اصطلاح امکاناتش حتما متناسب با سر آغاز قبلی باشه. از طرفی هم تو یه سری بحثا خب نقدایی هست که خود هایدگر هم نقد میکنه، میگه که یه انحرافی از اون سرآغاز و سرچشمه پیش اومد، و بحثای نقده این که به تکنولوژی داره بعضیش تو این قسمت قرار میگیره. هایدگر تأکیدش اینه که همه این قصه های گوش دادن یا گوش سپردن به سرآغاز اصلی لازمش تفکره،
دستش
و تو اون کتاب چه باشد آنچه خوانندش تفکر تأکید میکنه که ما اگر بخوایم به اون ندا گوش بسپاریم و متناسب با امروز خودمون یه سرآغازی داشته، یه آغازی داشته باشیم، بدون تفکر امکانش اصلا نیست. تفکرم باز سعی داره که به یه نحوی معنا بکنه و به اصطلاح تقریبا همون برگشتن به گوش سپردن به ندای اون سرآغاز. اون تالا تو این بحثی که بحث جهانی بین دو جهان مطرحه، من تصورم اینه ما دو تا سرآغاز انگار داریم، یا به تعبیری دو ندا دارد ما رو فرا میخونه. یکی این نداها که شما فرمودید هستی تاریخی خودمونه، و اون خرد هزار ساله که فرمودید خرد ایران اسلامیه، و یکی هم ندا این که شرایط روح تاریخی جدید در بشر جدید پیدا شد. ما حالا جان خودمون رو در برابر این دوتا ندا مواجه میبینیم، و در برابر این دوتا ندا حالا باید ببینیم که از کجا یه آغازی رو در پیش بگیریم، که تو بحث شما این آغاز همون انقلاب اسلامی. حالا باز تأکیدم اینه که نظر کردن به سرآغاز، اون مشکلی که فرمودید جدیدن پیش اومده که بحثای آینده، اگر ما نفهمیم آینده ما چه آیندهیه، اون تلاش های ما به ضرر خودمون تمام میشه. کمک بشه که ما بتونیم اون سرآغاز رو یا اون ندا رو که ما رو فرا میخونه بهش توجه کنیم، و فکر کنم اون معضل یه مقدار حل بشه و مسیری هم که با انقلاب اسلامی فرمان ادامه پیدا
کنه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یکی دو تا نکته شاید نکات دوستانم بود من به ذهنم رسه شاید بعد نیست بگیم. یکی اینکه خب یه وجه در واقع توجه حالا ما به مسئله علوم انسانی اینه که خب ما علوم انسانی غرب رو حالا به یه تعبیر موفق میبینیم، یعنی به همین دلیل هم هست که احساس میکنیم که خب اگر ما این موفقیت رو از اونا بگیریم و محتوای خودمون رو بذاریم توش، به تعبیری میتونیم خیلی راهمون رو پر سرعت پیش بریم. در حالی که خب یکی از بحثایی که در واقع آقای دکتر داری بهش تذکر میده خود ناکامی علوم انسانیه. در واقع اینکه غرب حالا شاهدش هم خود جهان توسعه نیافته ایشون میگیره، میگه که اگر که درکی از جهان از درکی پیش اومده بود از جهان، دیگه ما جهان توسعه نیافته نداشتیم. این توسعه نیافته گیری ششیده که جهان غرب نتونست برای این جهان برنامه‌ای بریزه. و خب حالا بعد خب مسئله به سلطه کشیده شد، در واقع به استعمار کشیده شد. این غلبه قهری غرب بر جهان به دلیل این بود که نمیتونست در واقع راهی پیش پای اونها بگذره و صرفاً باید مسلط میشد. و خب این یکی از اون مسائلی که خب دکتر داوری اینجا تکیه میکنن که اگر ما بتونیم در واقع این حالا به تعبیر من ناکامی علوم انسانی رو تذکر بدیم، این راه آینده هم به نوعی اینجا باز میشه. و خب به نظرم یکی از غفلت های ما اینجاست، یعنی ما مسئله علوم انسانی رو یه مسئله موفق تو جهان امروز میدونیم، حالا که میگم خیلی میشه راجبش صحبت کرد که خب این نیست. مسئله بعدی اینه که خب حالا این طرحی که شما میفرمایید تحت عنوان جهان میان دو جهان، به تعبیری ساخته شدن یک جهانه یا پدید آمدن یک جهان یا برپا کردن یک جهانی میان دو جهان، که شاید شأن برپا کردن جهانی میان دو جهان یا جهان اصلا به صورت کلی شأن تفکر و هنره. یعنی شاید بگیم که به تعبیری حالا علوم انسانی پس از این جهان متولد میشه و آره حالا میخوام بگم یه مقداری ماجرا اینه که خب دکتر داری باز دو بنجای تذکر دارن که حالا شما اینجا در واقع حالا به یه بیانه دیگه دارید این تذکر رو میدید، اینه که خب ماجرا اینه که ما اصلا به جهان فکر نمی کنیم. یعنی ما متوجه نیستیم که به هر حال پدیده ای مثل حاج قاسم یعنی یک عالم، یعنی یک جهان، جهانی که حالا به نوعی اجمالی است که در این اجمال می شود راهی را رفت، یعنی یک افقی داره، یه عالمی داره، حالا یا به طور وسیع ترش خود انقلاب اسلامی. و خب باز دوباره اینجا به نظرم فهم رایجی که توی حالا مذهبی های ما و انقلابی های ما هست حتی اینه که انقلاب رو به مثابه یک جهان بهش نگاه نمی کنن. یعنی اینجا شاید خیلی مسئله رو میگم یه اشتباهی خلطی میشه بین اون ما احساس میکنیم یه کم بودی داریم در بست انقلاب اسلامی، اون کم بود علوم انسانیه. در واقع احساس میکنیم که غرب یه موفقیتی با علوم انسانی به دست آورده و توی این نقطه ای هم که الان خودمون هستیم به عنوان اجمال احساس میکنیم تفصیلش یعنی علوم انسانی. و اینجاست که خب یه نسبت اشتباهی در واقع انگار با علوم انسانی پیش اومده، حالون که اگر میتونستیم به این جایی که الان هستیم فکر بکنیم که این اجمالی که از انقلاب پیش ما هست به زبان تفکر و به زبان هنر در تفصیل میاد، همون چیزی که مثلا خود آقا مدام مثلا تذکر میدن که حالا نسبت به مسئله شهادت مثلا تذکر میدن و نسبتش با هنر، و یا خود شخصیت شهید آوینی که بالاخره آقای بهش تذکر میدن، گویا ما یه همچین جایی هستیم و انگار که خب ما الان شاید بگیم تذکر جهان میان دو جهان این هست که ما در چه جایی هستیم. این جا یا جای تمنای علوم انسانیه، یا چون میدونید ما اتفاقی که تو کشورمون میفته، حالا چه موافقین انقلاب اسلامی چه مخالفین، حالا چه مثلا جریان اصولگرا چه جریان اصلاح طلب تو فضای به اصطلاح علوم انسانی، خب اینها جفتشون یه چیزی رو مثلا برای خودشون فرض گرفتن، اونم اینه که یک علوم انسانی هست و خب حالا ما بر اساس علوم انسانی میایم استدلال هایی میآوریم، حالون که خب اون علوم انسانی کو، یعنی اون علوم انسانی که در واقع یه سری نظریات کلی نیست که ما بخوایم منطبق بکنیم. علوم انسانی یعنی یک چشمی، یک شناختی از جهان داشتن، همون چیزی که مثلا برای آمریکا اتفاق افتاد. به هر حال علوم انسانی از یه جهت آمریکا رو آمریکا کرد، یعنی به تعبیر نیویورک درش ساخته شد مثلا. خب یه چون این شناختیه، یعنی شناخت به معنای اون در واقع یه مسئله انضمامی اینجا اتفاق میفته، یه نظر کلی نیست که این نظر کلی خب هیتش در واقع شاید بگیم مثلا هیته فلسفه باشه. علوم انسانی یه نحوه مهندسیه به تعبیر که یه مقداری میدان عمل داره، مثلا اینه که ما بگیم خب ما پر از کتاب فیزیک و مثلا مکانیک ها اینا هستیم و ما دانش مهندسی داریم. خب نداریم، ما هر وقت نرسیم ماشین رو بسازیم میتونیم از مهندسی اسم ببریم، ولی اینکه نظرات دیگران راجع به ماشین تکرار بکنیم و بگوییم که خب حالا ما با این نظریه ماشین اسلامی میسازیم با اون نظریه ماشین غربی میشه، خب این شدنی نیست اصلا. در مورد جامعه هم شاید همچین چیزی باشه. ببخشید حالا با تفصیل صحبت کردم، اما احساس میکنم که یه اشتباهی ما اینجا داریم که خودمون در افق آینده فکری خودمون بیشتر از این که به هنر و به تفکر و فلسفه توجه داشته باشیم، داریم به علوم انسانی نگاه میکنیم و احساس میکنیم با این میشه، و این به نظرم یه ریشش خود همون غرب زدگی ماست که
نام حتی همی که میگوید تا جهانی ساخته نشه لوازمی که یک شم جامعه شناسه حتما در جریانی. یه بحث مفصلی شد که آقای متحری کتاب جامعه و تاریخ رو نوشتن، بعد آقای طباطبایی مفصل اما از ذیل آیه 200 سوره آل عمران بوده 40-50 صفحه، همه سعیش بینست که بگن بابا خود جامعه هم اصالت داره، این از هم ریشه ای که پیش اومد. ما نبداشتیم بحثا را، ما اصلا قبلا تو جهان اسلام بحث این که جامعه اصالته. آقای طباطبایی خیلی روشن از آیات میگیرن که میفرمان حل کل امتن امام، میگه هر جامعه امام داره، بعد میخوان ثابت کنن که پس هر جامعه یه هویت داره، این بحثا را میکنن. اینجا حالا بحث سر همین است. به هر صورت به قول شما حالا این جهانی که شما میخواید بسازید و بعدش پیروش جامعه شما یکی از چیزایی که براش پیش میاد به نام علوم انسانی این جامعه است، این حرف نیست که این مرد خودتون میشه. اینا یه مرتبه صرف این که جهان توسعه یافته یه چیزایی به نام جامعه شناس ساخته است، به قول شما اینا رو بر نداریم و بیایم اینجا، ولی ریشه تاریخیش از اینجا بود که بحث شد که آیا جامعه هم اصالت داره یا نداره. اصرار آیت الله طباطبایی این است که در عین اصالت فرد خیلی روش نمونن ولی منکر نیستن جامعه هم اصالت داره. آقای مطهری اصرارش این است که هر دوتاشا بگیریم، مهم نیست، فرق هم نمی کنه. و عمده اینه که چون موضوع جدیدی بود به نام اصالت جامعه، آقای طباطبایی هم ورود کردم. ولی بفرمایید شما خب جهانی بالاخره باید باشه دو. ما این جهان هم باید روح انسانی داشته باشه، حالا به همون معنا. و حالا با فرض این است که تعبیرم همین است که خیلی خوب، ما باید بالاخره پیش خودمون باشیم در همه این موارد. فرمایش خوبی است. به هم
مقابل ماست یا آینده یه شاید مبهمه، چرا؟ چون مقابل خودمون صدرا رو گذاشتیم ولی هگل یا کانتی داریم زندگی میکنیم. یعنی جهان امروز درسته از هگل و کانت گذشته، ولی نمیتونه بدون هگل و کانت زندگی بکنه. جهان هر جوری هم فکر میکنیم هگل یا کانتی داریم فکر میکنیم. حالا آیا این اتفاقی که مثلا داره رقم میخوره با انقلاب اسلامی، با با انقلاب اسلامی. ما ادعا داریم انقلاب اسلامی میخواد مقدمات تمدن رو شکل بده، آینده داره مقابل خودمون براش متصور میشیم. این آینده چه آینده یه؟ آینده انگار مبهمه.
بله.
مبهمه، اصلا وضوح نداره، چون هر کاری میکنیم میریم از حیطه عمل وارد بشیم، میریم آخرش میافتیم تو انگار تو زندانی که هگل و کانت برای ما دوباره درست کرد،
حتی به سوبژه شدن صرف.
آره، یا تو حتی سوبژه شدن صرف به این مرتبه و گرفتاری تو دام انگار افتادی. من نمیدونم مثلا حالا اول تمدن به وجود اومد که فلسفهش به وجود اومد، یا اول فلسفه به وجود اومد که تمدن به وجود اومد. نمیشه انگار، خیلی هم واضح نمیشه گفت که چه اتفاقی رخ داد، ولی انگار میفهمم که انگار جهان غرب یه چیزی شد یا یه تمدنی شد به وجود اومد بعد از رنسانس، که انگار علوم انسانی شکل گرفتند. علوم انسانی قبل از اون رقم نخورده، پدید نیومده، یا آینده‌ای برای غرب متصور نبوده. الان ما چجوری میتونیم بدون این که این اتفاقات برای ما رقم خورده باشد از علوم انسانی اسلامی مثلا پدیدار کنیم؟ از یه طرف این حرفی که رهبری راجع به علوم انسانی اسلامی حرف صحبت دارن که مثلا بالاخره البته ظاهرن یه مقدار عقب نشینی کرده باشن، شاید به یه تعبیری مثلا بعد از اینکه محط مثلا بعد از اینکه دکتر داوری اون نامه رو نوشتن، رهبری هم زیاد دیگه روی موضوع تاکید نکردن، ولی احساس میکنم که نه، این علوم انسانی اسلامی قابلیت تحقق داره، ولی نه در جهانی که جهان کانت و هگله. دکتر داوری حرفش آخه تو این جهان ما چجوری میتونیم این علوم انسانی رو شکل بدیم و پدیدار کنیم؟ هر کاریش کنیم آخرش همونه، پس باید بیایم از این جهان بیرون، و از این جهان هم امکان اومدن بیرون انگار نیست، وجود نداره. هرچند که ملا صدرا مقابل ما باشه، هرچند که ما ادعا داشته باشیم که با ملا صدرا میتونیم فکر کنیم، ولی انگار نیست. حالا من نمیدونم انقلاب اسلامی رو میخوایم یه راهی نشون بدیم، یه مقدمه ای نشون بدیم که برسیم به اون مرتبه، یا نه انقلاب اسلامی این ظرف، این توانایی رو فعلا در خودش نداره که بتونه اون علوم انسانی رو برای ما پدیدار بکنه.
باز نهایتا این که جامعه اگه اسلامی باشه، علوم انسانی جامعه اسلامی را کسی نمیخواد منکر بشه با تو این قضیه. و جونم باز فکر کنیم بالاخره ما در این که حالا حاضریم در این جهان با این خصوصیات، بگه آیه نجات بخشم بودن، بالاخره خود غربم که اصرار ندارد که میتوند خودشو ادامه بده. در واقع انگارا میدان فراهم شده است که ما فکر کنیم به چیزی غیر از اون که غرب با یه ناکامی، تعبیر ناکامیاییشون، ناکامیه درستی است که این ناکامی به جهت اینه که ما تصورمون، یعنی من این تیتر 143 را دا 144 فقط تیتر را دوباره میخونم، ببینید تیتر حضور در آینده ای که با جان ما پیوند دارد. ما سوالمون است که میشه رو این فکر کرد یا نمیشه فکر کرد؟ آینده ای که با جان ما تمام این زیلش تو همین یک کلمه است که آیا ما در جهان، تو جهانی که باید حاضر بشیم، این جهانی است که با جان ما پیوند میتونه داشته باشه نه؟ وقت حالا 144 تفسیرش است که این چیه، این ما در جهان میان دو جهان است که عرایزی شده است، مقابله چیا قرار داده که چی تعبیر خودش، ماندن در میان دو تاریخ. ما ماندن در میان دو تاریخ ها میخواییم مواظب باشیم که گرفتارشیم الان عبور کنیم، چی پیش میاد؟ بله به قول شما یه چیزی است که شد، حالا میگن که مقدمه است برای حضور در جهان بین دو جهان، امری که نباید به دنبال نتایج سریع آن بود. برای چشم انداز چی؟ یعنی شما در چشم انداز خودتون نمیتونید فکر کنید که داره، همین که خودتون میدونید یه انسانی متولد میشه با این خصوصیات که بله دوباره جمله تاکید میشه، نه به معنای نادیده گرفتن خرد مدرن است و نه به تعبیرشون، چون ناکام شد که خیلی تعبیر خوبه، نام عنایت کردن یا نه، بشر جدید نه، یه نامه نم یا ددون اومد یا نه، آقای داوری نامه‌ای به وین دارند، خیلی نامه خوبیه، میگن متفکر را بشینین دور هم بگون چرا نتونست جهان جدید مسئله توسعه نیافتگی جهان بشری را حل کنه. خب این معلومه است که شما نتونستید بشر را مسئله‌اش حل کنید. ما اینا آنی بحث استعمارگر استعمار زده و این مسخره بازیه، یعنی چه؟ آخرش شما می‌خواستین جهان را مدیریت کنید، اون نتونستید مدیریت کنید، پس از این جهت ناکامید. اما این که ناکامی شما کجا قرار دارد و ما از کجا میتونیم انسان را به معنای انسانی که اولا در کل معنا بخشی جمله آخر یعنید، بلکه تأکید بر خرد هزار ساله است که در این زمان هنوز قدرت زندگی بخشی به معنای حقیقی آن را دارد. ما ادعامون اینه، یعنی معنا بخشی به بشر جدیدان نمیشه فکر کرد؟ اگه میشه فکر کرد راهی هست، پس راهی هست، باید در این راه فکر کرد. و بازم تأکیدم اینم که خودش همون خرد ایرانی اسلامی میتونه باشه با اون عرایضی که شده است. خواهرو بفرمایید.
یه نکته ای آیه حسین فرمایشاتشون گفتن که آیا تمدن مقدمه بر فلسفه است یا فلسفه مقدم بر تمدن؟ من فکر کنم در مورد ما اینجور باشه که فلسفمون مقدم بر تمدن میشه. این چشم اندازی که رفقا به دنبالش هستن، فکر کنم این چشم اندازی این که شما فرمودید همون فلسفه ما میشه دیگه، تفکر ما میشه، یا اون حضور در جهان بین دو جهانه اون میشه که به این معنا این میشه چشم اندازه افق ما که تمدنمون بر اساس اون شکل میگیره. ولی ظاهرا تمدن غربی این چشم اندازه نداشت، چون که تعریف از انسان نداشت، یه تعریف درست از انسان نداشت. به خاطر همین ما میگیم که تمدنش قبل از فلسفه قرار گرفت، ظاهرا این طور باشه. حالا نمیدونم این به ذهن
این با این فرض است که شما به تمدن اصالت قائل باشید، اصالت قائل باشین، اون تمدن نیست که انسانو من نکنه. اما اگه تمدن این بگین که جمعی دوره هم جمع میشن که یه چیزی را به تاریخ عرضه کنن، اونا هم به اصالت داشتن، ضعفشون بعد پیدا شد. خودشون هم میگن که ما اونطور که باید شاید انسان را معنا نکردیم، که در واقع هایدگر بلند شده است به عنوان شاید منجی قوی است نسبت به اون ضعفی که اونا دارن، که منجی بیاد و این بشر را به معنای خودش برگردونه. حرفی یست که میشه روش فکر. خب اگه فرماش ندن که غزل را بخونه.
بهار و گل طرب انگیز گشت تو به شکر،
بهار
و گل طرب انگیز گشت تو به شکر،
یه زندگی دیگه شروع باید بشه.
به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن،
به شادی خدامون تقصیر رخ گل که جوونامون نمیپرند به آسمان، زمین گیرشون کردی.
به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن، رسید باد صبا غنچه در هواداری، ز خود برون شد و بر خود درید پیراهن.
میشد حاج قاسم،
حاج قاسم طریق صدق بیاموز از آب صافی دل، براستی طلب آزادگی ز سرو چمن. طریق صدق بیاموز از آب صافی دل، طریق صدق بیاموز از آب صافی دل، براستی طلب آزادگی،
براستی
طلب آزادگی ز سرو چمن. ز دست برد صبا گرد گل کلاله نگر، شکنج گیسوی سنبل ببین به روی سمن.
تو آینده خوبی یا دارد بهتون تذکر میده مایوس نباشی. خیلی خوبه، درستم هست.
ز دست برد صبا گرد گل کلاله نگر، شکنج گیسوی سنبل ببین به روی سمن. عروس غنچه رسید از حرم به طالع سعد، به عین دل و دین میبرد به وجه حسن. صفیر بلبل شوریده و نفیر هزار، برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن. حدیث صحبت خوبان و جام باد حدیث صحبت خوبان و جام باده بگو، به قول حافظ و فتوی پیر صاحب فن.
حافظ میگه برین جلو، همه چیز داره جلوتر از ما میره جلو، ما فقط باید پشت سرش بریم که عقب نیفتیم.
حدیث صحبت خوبان و جام باده بگو، به قول حافظ و فتوی پیر صاحب فن.
یعنی یه ناکه دارن میرند و بزرگانی که رفتند و بگو برو وطل نباش، خیلی خوبه، درست هم همینه. و صلی الله علی محمد و آله.